ما خبر. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 30 شهریور 1394 برابر با 21 سپتامبر 2015 میلادی. میهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستیم، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا به ما پیوستیم. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره آتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یانی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
سپاسگزارم. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. شمارش بیش از 70% از آرای انتخابات یونان نشان می‌دهد که حزب چپگرای سیریزا 36% از کرسی‌های مجلس را به دست آورده اما حائز اکثریت مطلق نشده است. بنابر نتایج اولیه، حزب محافظه‌کار دموکراسی نو نیز در رتبه دوم توانسته است 28% از نتایج را به خود اختصاص دهد. الکسی سیپراس رهبر حزب سیریزا که ماه گذشته از مقام نخست وزیری یونان قرار گرفت، شب گذشته در بین هوادارانش گفت امروز یونان و یونانی ها به نماد مقاومت و شرافت تبدیل شدند و 4 سال دیگر همین کوشش را در کنار یکدیگر ادامه می دهند. انتظار می رود حزب سیریزا برای تشکیل دولت بار دیگر با حزب یونانی های مستقل ائتلاف کند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزیر خارجه و رئیس آژانس انرژی اتمی ایران دیدار کرد. همچنین وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده که آقای آمانو به همراه مدیر امور پادمان‌های آژانس از سایت پارچین نیز دیدار کرده است. رسانه‌های ایران این بازدید را تشریفاتی خواندند. مدیر کل آژانس همچنین در نشست کمیسیون برجام مجلس نیز حاضر شد و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به ایرنا گفته است که در این نشست طرفین بحث‌ها و تبادل نظرهای عمدتاً انتقادی اما مفید و سازنده داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در برلین با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر افزایش تلاش‌ها برای حل بحران پناهجویان و همچنین تلاش برای پایان جنگ در سوریه تأکید کردند. آقای کری گفت آمریکا تا کنون حدود 70,000 پناهجوی سوری را پذیرفته است و در ماه‌های آتی نیز 15,000 تن دیگر را خواهد پذیرفت. وزیر خارجه آلمان نیز از تلاش آمریکا برای دخیل کردن روسیه در حل منازعه سوریه قدردانی کرد، اما در این حال گفت ایران و عربستان نیز باید در حل این بحران سهیم باشند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها در ادامه سفر به کوبا روز گذشته با فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور دیدار کرد. رسانه های کوبا با انتشار تصاویری گزارش دادند که این دیدار در خانه فیدل کاسترو و با حضور همسر او انجام گرفته است. پاپ همچنین روز گذشته مراسم عشای ربانی را برگزار کرد و در سخنرانیش خطاب به ده‌ها هزار کوبایی ضمن هشدار نسبت به خطرات ایدئولوژی از آنها خواست در وضعیت نوین سیاسی و اجتماعی کشورشان پشتیبان یکدیگر باشند. بهبود روابط آمریکا و کوبا با میانجیگری پاپ صورت گرفته است. خبری دیگر از ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید علت مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری که گفته میشود هفته پیش در زندان رجای شهر سکته کرد، در حال بررسی است. محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود گفت در مورد اینکه علت سکته او چه بوده در حال بررسی هستیم و در این مورد باید پزشک نظر بدهد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد مرخصی ندادن به شاهرخ زمانی در طول دوره زندان. حتی برای عروسی دختر و مرگ مادرش گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد. دادگاه انقلاب تبریز شاهرخ زمانی را به دلیل آنچه تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی خوانده بود به 11 سال زندان محکوم کرده بود و هفته گذشته در پنجمین سال حبس او مسئولان زندان رجای شهر اعلام کردند که او در زندان سکته مغزی کرده است. رضا
ممنونم. و اما در ادامه صبحانه با خبر، بررسی اهداف یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سفر به تهران در گفتگوی تحلیلی روس. نگاهی به پیشنهادهای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین قیمت نفت در بودجه سال آینده در گفتگوی اقتصادی روس. از ضرر روزانه 100 میلیون دلاری تأخیر در اجرای برجام تا اعزام تیم‌های امداد و نجات برای یافتن مفقود شدگان سیل هرمزگان در نگاهی به روزنامه‌های امروز. امروز تیم ملی والیبال ایران به مصاف تیم استرالیا می‌رود. ابهام در سرنوشت انجمن صنفی پلمب شده روزنامه‌نگاران ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجمن‌های تازه‌ای خبر می‌دهد. به صحنه‌های تئاتر و گالری‌ها در تهران سری می‌زنیم. از تقویم موسیقی جهان می‌شنویم. پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم. پیامک هم برای ما می‌تونیم بفرستیم به این دو شماره: 2048 799 599 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. یوکی آمانو در رأس یک گروه 4 نفره در سفر یک روزه وارد تهران شد. هیئت آژانس در کمیسیون بررسی برجام مجلس شورای اسلامی شرکت کرد، به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ داد و از سایت نظامی پارچین هم بازدید کرد، اگرچه مقام‌های ایرانی این بازدید رو تشریفاتی قلمداد کردند. بیانیه آژانس حاکی از اینه که یوکی آمانو و هیئت همراه به عنوان بخشی از مرحله اجرایی نقشه راه از سایت پارچین بازدید کردند. آقای آمانو همچنین در ملاقات‌های خودش در مورد راستی آزمایی و نظارت‌هایی که قرار در ارتباط با برنامه هسته‌ای و در چارچوب توافق انجام شده بین ایران و گروه 5 به علاوه یک صورت بگیره با مقام‌های ایرانی بحث و گفتگو کرد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با ماست. آقای روشندل، به نظرتون هدف اصلی مدیر کل آژانس از سفر به تهران چه بود و تا چه حد این هدف تأمین شده؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردید، این سفر در چارچوب اون چیزی که بهش نقشه راه میگفتن و از ماه ژوئیه در واقع توافق شده بود انجام گرفت و در فاصله کمتر از 4 هفته‌ای که برای تنظیم گزارش نهایی آژانس باقی مونده، این سفر باید انجام می‌گرفت و در همین حد بازدیدی هم که از سایت پارچین صورت گرفته حدی بوده که آژانس در نظر داشت. و البته مدیر کل آژانس در این سفر 4 نفر هیئت همراه داشت که یکی از اونها در واقع متخصص به اصطلاح پادمان و چیزای بررسی‌های علمی سیفتی و به اصطلاح صحت جاهایی است که مورد بازدید قرار گرفته و میتونه در حقیقت شاید یه نوع گزارش علمی بر پایه همین سفری که ایرانی‌ها بهش تشریفاتی قلمداد کردن تحویل آژانس بده. به این ترتیب میشه گفتش که تا حدی این هدف تامین شده. از طرف دیگه قسمت دیگر این هدف البته صحبت کردن با مقامات ایرانی بود در مورد اهمیت راستی آزمایی که باز شما اشاره کردید و اینکه چه مراحل دیگری در پیش خواهد بود و چه توقعات متقابلی وجود داره.
میتونید یکم توضیح بیشتری در مورد نتایج حضور آمانو در کمیسیون بررسی برجام و نتایج اون برای ایران بدین؟
ببینید، کمیسیون برجام تا حدی در یک اقدامی که بیشتر من میگم کپی برداری از کنگره آمریکا، خواستار این بود که آمانو رو دعوت بکنه در کمیسیون حضور داشته باشه و توضیح بده، همونطور که آمانو در کنگره آمریکا هم حاضر شد. ولی به طور یقین آمانو وارد اون مواردی که به اصطلاح محرمانه هست نشده در این کمیسیون، چون اگر که وارد مسائل محرمانه میشد خود به خود معنیش این بود که به آمانه نمیشه اعتماد کرد که مسائل آمانه مسائل محرمانه رو باز میکنه در یک کمیسیون، میتونه قطعا بره در جای دیگه هم باز بکنه. اما در عوض یکی دو موردی بود که کمیسیون شاید نیاز به توضیح بیشتر داشت و میخواست از آمانه جوابش رو بشنوه و اونایش ربطی به مسائل محرمانه نداشت، بیشتر گله هایی بود که از گذشته داشتن از آژانس، در حالی که این گله ها شاید خیلی ربطی به شخص آمانه به چند سالی که ایشون مدیر کل آژانس هست نداشته باشه. ایشون از زمانی که اومده با اقتدار کامل به اهمیت کاری که داره میکنه پی برده و تا به حال کارش با صحت و صداقت انجام داده.
آقای روشندل، به این ترتیب و با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای تعیین سرنوشت توافق نامه رو بر عهده مجلس تا حدودی گذاشته، به نظرتون به خصوص بعد از بازدید مدیر کل آژانس و تیم همراه بالاخره کار توافق با ایران به کجا میکشه؟
من صحبت آقای خامنه رو در این مورد تعبیر میکنم که ایشون خواسته بگه کمیسیون نباید رأی بده، فقط باید گزارش بده و اون وقت مجلسه که باید رأی بده. وقتی میرسیم به مجلس، مجلس میتونه دو تا رأی بده، یا آری یا نه. با توجه به اوضاع احوال بین‌المللی و شرایط فعلی ایران، جواب نه از مجلس تقریبا غیر ممکن هست و بنابراین تنها جوابی که انتظار میره جواب مثبت و یا اینکه نوع جواب که رأی منفی نه از اون استنباط نشه صورت بگیره. و در حال حاضر فقط باقی میمونه که آقای عمانه گزارش خودشو به شورای حکام بده و بعد از اون میریم به طرف مرحله اجرایی.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
خب چند پیام تلفنی شنونده‌های عزیز رادیو فردا رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
امام جمعه مشهد اظهار نظر کردن که این ترافیک مسئولین غربی به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. باید دید آیا صدها فروند هواپیمایی که از فراز خاک ایران کمک‌های بشار دوستانه برای سوریه میبره ایشون رو مضطرب نمیکنه؟ این نمایندگان حماس و بقیه نیروهای دیگه که میان با چمدون طلا و پول نقد میبرن اونها ایشون رو مضطرب نمیکنه؟ امیدواریم که آمدن آقای آمانه به ایران و بازدیدشون از پارچین باعث خوشحالی و انبساط خاطر ایشان شده باشه و این رو در نماز جمعه حتما مطرح بکنن که مردم بدونن ایشون واقعا وطن پرست هستن و هیچ شکی در این مورد نکنن. امیدوارم این کار انجام بدن.
حالا که شرایطی پیش اومده و سرمایه‌گذارهای خارجی دارن میان ایران، خواهش میکنم زیاد سخت نگیرید. شاید وضعیت بیکاری و تورم کمی بهتر بشه و مردم یه نفسی بکشن. خواهش میکنم مسئولین.
جناب روحانی، شما که وعده مبارزه با رانتخاری، با فساد، با تورم داده بودی، اکنون دولت شما که همون راهی رو که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب رهبر معظم انقلاب بدتر کردی، شما که اگر بخوای مبارزه با تورم بکنی، این قیمت های اضافی که از کارخانه ها و کمپانی ها و نمایندگی ها اینا میگیری اونا رو حذف کن، حق حسابایی که از اونا میگیرین اونا رو حذف کنید، نماینده های مجلس فولایی که از اونا میگیرن، ماشین های مجانی و سایر لوازم مجانی میگیرن اونا رو حذف کن، اون پولایی که به جیب رهبر معظم انقلاب میره اونا رو حذف کن.
من برخلاف کسانی که موافق توافق هسته‌ای هستند که سایه جنگ رو از سر ایران کم کرده، معتقدم راه حل سومی بجز جنگ و همچنین توافق فعلی وجود دارد و اون این است که مردم علاوه بر توسعه و رفع تحریم ها به حقوق بشر پایه اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارد. این دو مکمل همدیگرند. بدون حقوق بشر توسعه به معنای تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و اعتیاد و فحشا و دروغ و خوشسالی بر مردم ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قیمت نفت در بودجه سال آینده خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده برای قیمت پایه نفت در بودجه سال 1395 سه گزینه 42، 45 و 50 دلار پیش بینی شده. با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد همراه میشیم تا ببینیم ارزیابی او از این پیش بینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چی. آقای علوی، درباره پیش بینی ها و سه گزینه ای که گفته شده شما چی فکر میکنید؟
دو شاخص مهم بودجه یعنی پیش بینی میانگین قیمت نفت و همچنین قیمت دلار دو متغیر اساسی هستند که نگاه دولت به بازار نفت و همچنین چگونگی تأمین مالی فعالیت های دولت رو ترسیم می کنند. بر اساس اطلاعات منتشر دولت یک به اصطلاح سناریوی محتاطی رو طراحی کرده که بر اساس اون قیمت نفت چیزی میان 42 تا 50 دلار در نظر گرفته شده و قیمت فروش دلار در ایران هم 3100 تومان به اصطلاح برابر شده که بیشتر از قیمت دلار در بودجه سال جاریه. اما اینکه این تصاویر که دولت ارائه میده تا چه اندازه با واقعیت انطباق خواهد داشت به تحولات بازار نفت در سال آینده بستگی خواهد داشت. هرچند دولت تلاش میکنه به هر حال انعطاف نشون بده با تحولات بازار نفت، اما واقعیت های سرسخت آتی خودش رو تحمیل میکنه به بودجه دولت.
به بازار نفت در سال آینده اشاره کردین آقای علوی، اوضاع بازار به نظرتون اوضاع بازار نفت توی سال آینده چطور پیش بینی میشه؟
با توجه به ثابت ماندن نرخ بهره در امریکا و گزارش‌های مبتنی بر رشد کند اقتصادی در کشورهای اروپایی و چین، به نظر نمی‌رسه بازار نفت توان جذب بیشتری از این چیزی که الان هست از نفت خام رو داشته باشه و بنا به تحلیل به اصطلاح که عرضه شده در مورد بازار نفت چه از سوی آژانس بین‌المللی انرژی یا فرضاً تحلیلگران بازار نفت، چشم‌انداز بازار نفت در سال آینده چندان روشن نخواهد بود. هرچند وزارت نفت با انبار کردن نفت به روی کشتی تلاش میکنه ضمن دور زدن تحریم ها در صورتی که امکان داشته باشه حجم فروش خودش رو به سرعت افزایش بده، اما اگر بازار سال آینده همچون شرایط فعلی کساد باشه، سیاست نفتی مبتنی بر تخفیف یا افزایش سریع صادرات کمک چندانی به تعادل بودجه نخواهد کرد و باید همچون سال جاری انتظار یک کسر بودجه انبوهی رو داشت.
حالا به نظرتون بر مبنای این شاخص‌های مهم بودجه میشه امیدی به رشد اقتصادی قابل توجهی در سال داشت؟
باید توجه داشت رشد اقتصادی در چارچوب ساختار فعلی اقتصاد ایران رانده و وابسته به درآمدهای ارزی نفتی. اونگاه که درآمدهای نفتی افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری دولتی افزایش پیدا میکنه و به دنبال اون به اصطلاح بخش خصوصی هم رغبت میکنه که سرمایه گذاری رو افزایش بده و رشد اقتصادی شدت میگیره. در شرایط فعلی که درآمد و درآمد نفتی محدوده و بازار نفت در سال آینده هم حتی کساد خواهد بود، طبیعیه که دست دولت برای تزریق دلار نفتی به اقتصاد بسته میمونه و سرمایه گذاری های دولتی محدود خواهد ماند. از این روز که دولت تلاش داره تا اونجا که ممکنه راه سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد ایران رو باز کنه، اما فعال شدن بنگاه های بین المللی در ایران به فوریت میسر نیست و زمان میبره. بنابراین با محدودیت هایی که بازار نفت تحمیل میکنه به بودجه، به نظر نمیاد که منابع بودجه دولت کافی باشه برای اینکه رشد اقتصادی رو شدت بده.
ممنون از شما احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد.
در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه روزنامه شرق.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که یعنی گفتگوی منتشر کردی با آقای اکبر ترکان دستیار و مشاور ارشد آقای حسن روحانی و از قول ایشون نوشته که هر روز تأخیر در اجرای برجام 100 میلیون دلار ضرر نصیب ایران میکنه. آقای روحانی هم به نوشته روزنامه شرق تأکید کرده در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران پروتکل الحاقی رو داوطلبانه باز هم اجرا خواهد کرد. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره تنها نامزد زن حزب جمهوری خواه که به نوشته این روزنامه به دلیل معامله با ایران زیر فشار قرار داره. روزنامه دیگری که امروز در تیتر یک خودش موضوع تحولات هسته‌ای رو مورد توجه قرار داده، روزنامه اعتماد هست با تیتر داور توافق در پارچین و نوشته که آقای یوکیو آمانو در سفر به تهران به شکل دست کم به نوشته روزنامه تشریفاتی از پارچین بازدیدی داشته. این روزنامه انتقاد وزیر راه از روند شکل‌گیری و سرمایه‌گذاری یک پروژه چند سالی یعنی آزادراه تهران شمال رو هم منعکس کرده. از قول وزیر راه و شهرسازی نوشته که این پروژه از ابتدا کج بوده. یک گزارش دیگر هم روزنامه قانون منتشر کرده در تیتر یک خودش خبر داده آقای محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات و از کسانی که پیشتر در شورای نگهبان هم بوده به اتهام همون پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی محاکمه خواهد شد. این اظهارات سخنگوی دستگاه قوه قضاییه هست. یک گزارش هم روزنامه داره درباره برداشت وجه از حساب شخصی سپرده‌گذاران در برخی از مؤسسات مالی و روزنامه جهان صنعت در تیتر خودش گزارشی داره درباره 121 پروژه راه و شهرسازی در انتظار سرمایه‌گذاری خارجی هستند در ایران و این روزنامه نوشته که یعنی این موقعیت رو فرش قرمز 25 میلیارد یورویی پیش پای سرمایه‌گذاران توصیف کرد.
نگاه روزنامه ها به حضور یوکی آمانو در مجلس شورای اسلامی چطور بوده؟
امروز روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های متفاوتی در این زمینه منتشر کردن. از جمله این روزنامه ها روزنامه اعتماد هست که به نوشته روزنامه اعتماد آقای آمانو همونطوری که در خبرهایی که پیش از سفر ایشون به تهران برخی از خبرگزاری های رسمی منتشر کرده بودن در سفر به تهران از پارچین بازدید داشته، علاوه بر این با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنین آقای حسن روحانی دیدار داشته و روزنامه اعتماد اشاره کرده که ایشون در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی هم حاضر شده. روزنامه دیگری که در این زمینه یادداشتی منتشر کرده روزنامه آرمان هست که در دو یادداشت این روزنامه منتشر کرده منتقدان هسته‌ای رو مورد انتقاد قرار داده. یکی از این یادداشت‌ها رو آقای صادق زیباکلام نوشته و نوشته که منتقدان برجام سودای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو دارن. آقای علی بیزدلی هم تأکید کرده که دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به توافق با ایران رازدار هست، چرا که اگر رازدار نباشه ایشون و سازمان مورد نظر یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سایر کشورهای دنیا اطلاعات محرمانه هسته‌ای خودش رو در اختیار این سازمان قرار نمیدن. اما روزنامه کیهان امروز گزارش انتقادی در این زمینه منتشر کرده از مطالبات پنجگانه کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی از مدیر کل آژانس خبر داده و نوشته که آقای آمانو در دیدار با اعضای کمیسیون برجام توضیحاتی داده و اونها هم شرایط جمهوری اسلامی رو برای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان کرد.
روزنامه قانون از احتمال محاکمه محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه قانون خبر داده که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای به صراحت اعلام کرده که آقای محمد جهرمی مدیر عامل
سابق بانک صادرات به شکل رسمی محاکمه خواهد شد به اتهام دخالت یا اتهاماتی که متوجه ایشون هست در ارتباط با ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی که متهم ردیف اول اون آقای مهافرید امیر خسروی چندی پیش اعدام شد. آقای محمد جهرمی در هفته‌های گذشته هم گفتگوی مفصلی با یکی از روزنامه‌ها داشت و توضیحاتی بیان کرده بود و خودش رو از این موضوع مبرا می‌دونست و تاکید کرده بود که ایشون اولین بار این پرونده رو افشا کرد.
و خیلی کوتاه شهرام روزنامه اطلاعات آمارهایی از وضعیت جمعیتی ایران منتشر کرده. تازه‌ترین آمارها درباره ترکیب جمعیت ایران چی میگن؟
روزنامه اطلاعات نوشته که سخنگوی سازمان ثبت احوال این آمارها رو منتشر کرده، ایشون در اختیار رسانه‌ها قرار داده. از جمله نکات مهم این آمار اینه که فقط 5.7% جمعیت ایران پیر هستند و از سال 90 تا 93 به طور متوسط ازدواج رشد منفی 6.5% در ایران داشت.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
بررسی مطبوعات هر روز ایران رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید اگر به وبسایت ما مراجعه کنید. اما نوبت میرسه به بخش ورزش، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در تاریخ ورزش ایران تمام مدال‌های المپیک در رشته‌های انفرادی کسب شده و رشته‌های تیمی تا کنون موفقیتی کسب نکردن. امروز بررسی می‌کنیم نحوه صعود تیم‌ها رو به بازی‌های المپیک. از والیبال شروع کنیم، خبرسازترین رشته این روزها که در رقابت‌های جام جهانی مسابقات خودش رو دنبال می‌کنه. پارسال وقتی داورزنی رئیس فدراسیون والیبال از امیدهای ایران برای کسب مدال در المپیک صحبت کرد، اشاره کردیم که او شناخت دقیقی از بازی‌های المپیک نداره و فاصله بیشتر از اون چیزیه که فدراسیون والیبال تصور می‌کنه، از جمله همین رقابت‌های جام جهانی و شکست‌های تیم ایران مقابل قدرت‌های برتر والیبال دنیا. امروز ایران با استرالیا مسابقه خواهد داشت و این در شرایطیه که از این مسابقات دو تیم صعود می‌کنن، احتمال زیاد آمریکا و یک تیم از بین کشورهای روسیه، همچنین ایتالیا یا لهستان به رقابت‌های المپیک راه خواهد یافت. ایران این فرصت رو داره که در مسابقات گزینشی مجدداً حضور پیدا کنه. رقابت‌هایی که در ژاپن برگزار میشه، 8 تیم اونجا حضور خواهند داشت، 4 تاش آسیاییه. برترین تیم آسیایی میتونه از اون مسابقات سهمیه بگیره که خب رقابت سخته بین ایران، ژاپن، استرالیا در اون مسابقات، حتی چین میتونه مدعی باشه و خطرساز. رقابت‌های فوتبال برای راهیابی به المپیک، رشته‌ای که ایران سالهای متوالیه که رقابت‌های المپیک رو تجربه نکرده، در مرحله مقدماتی با قطر، سوریه و چین هم گروهه. دو تیم صعود میکنن، 8 تیم برتر آسیا باز با هم بازی میکنن که در نهایت 3 سهمیه داره فوتبال آسیا. و امیدهای ایران هم بازیکنان بسیار خوبی در این تیم حضور دارن، مثل علیرضا جانبخش، سردار آزمون، اینا لژیونرهای فوتبال ایران هستن. مهدی ترابی الان در تیم ملی به ترکیب ثابت رسیده. به هر حال میتونه این تیم صعود کنه به رقابت‌های المپیک در شرایطی که اردوی اروپایی رو هم در هلند سپری کرد. بسکتبال قهرمان جام ملت‌های آسیا صعود می‌کنه، مسابقاتی که از اول مهر در چین شروع خواهد شد. و جالبه که احتمال صعود بسکتبال در حال حاضر بیشتر از فوتبال و والیبال، اون چیزی که کمتر تصور میشد و امیدهای زیادی به والیبال بسته شده بود. رقابت ها در چین برگزار میشه و اگر تیم ایران به عنوان قهرمان انتخاب نشه، باز تیم های دوم و سوم شانس دارن برای مسابقات انتخابی فدراسیون جهانی بسکتبال. در جام ملت های آسیا چین، فیلیپین، همچنین اردن، لبنان، اینا از جمله تیم های مدعی هستند که برای صعود به المپیک تلاش میکنن. در هندبال رقابت های قهرمانی آسیا یک سهمیه بیشتر نداره، در قطر برگزار میشه که خب خود قطر با بازیکنان بین المللی که در اختیار داره و نایب قهرمان جان هم که شده شانس اصلیه. و البته باز مسابقات گزینشی پیش روی تیم ملی هندبال ایران خواهد بود در صورتی که در این مسابقات نتونه عنوان قهرمانی رو کسب کنه. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا از دانمارک، برای ما گزارش میداد در مورد آخرین تحولات ورزش. اما نیم ساعت اول از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، بریم نیمه دوم برنامه رو آغاز کنیم و با رسیدن به ساعت 7:30 بامداد در ایران میریم که ببینیم خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان چیه، همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. شمارش بیش از 70% از آرای انتخابات یونان نشان می‌دهد که حزب چپگرایی سیریزا 36% از کرسی‌های مجلس را به دست آورده است. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در تهران علاوه بر دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی از سایت پارچین بازدید کرد و در کمیسیون برجام مجلس نیز حاضر شد. وزیران خارجه آلمان و آمریکا روز یکشنبه بر افزایش تلاش‌ها برای حل بحران سوریه تأکید کردند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌ها، در ادامه سفر به کوبا روز گذشته با فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور، دیدار کرد. محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید علت مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری که گفته می‌شود هفته پیش در زندان رجایی شهر سکته مغزی کرد، در حال بررسی است. ده ها هزار تن در استانبول روز گذشته در اعتراض به آنچه اقدامات تروریستی شبه نظامیان کرد می‌خواندند دست به راهپیمایی زدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه راهی نیویورک می‌شود. سخنگوی کمیسیون بررسی برجام در مجلس می‌گوید این کمیسیون تا هفته آینده گزارش خود را آماده می‌کند. به گفته معاون وزیر خارجه ایران، سفارت ایران در پایتخت یمن همچنان باز است. محمد جواد ظریف با صدور حکم محمد حسن حبیبزاده را به عنوان کاردار ایران در لندن منصوب کرد. آمریکا میگوید در 2 سال آینده 185 هزار پناهجو را خواهد پذیرفت. پلیس آلمان از یک آتش سوزی عمدی در یک ورزشگاه خبر داد که قرار بود محل اسکان پناهجویان در این کشور باشد. بیش از 15 هزار پناهجو در 2 روز اخیر با عبور از مرز مجارستان وارد اتریش شدند.
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، گزارشی داریم از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم، از گالری‌ها و صحنه‌های تئاتر در تهران خبر می‌گیریم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان می‌شنویم. اما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیروز شنبه در گفتگو با روزنامه قانون در مورد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 پلمب شد، گفته این تشکل با شرایط سابق کار نخواهد کرد و کار در اون به شکل جدیدی که طراحی شده ادامه پیدا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از الهه روان شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز 14 مرداد 88 با حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب شد. حسن روحانی وعده بازگشایی برخی نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را داده بود و سال گذشته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به او این وعده را یادآور شده و گفته‌های او در مورد تهیه لایحه‌ای برای صنف خبرنگاران را باعث نگرانی خوانده و همچنین انتقاداتی را در مورد تلاش دولت برای چیرگی بر حرفه روزنامه‌نگاری، تشکل صنفی آن و نقض استقلال روزنامه‌نگاران مطرح کرده بود. در مورد تازه‌ترین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد شکل جدید طراحی شده برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، رادیو فردا دیدگاه رجب علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ساکن بلژیک، را جویا شده است.
من ابتدا توضیح بدم که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به لحاظ تشکیلاتی ارتباط چندانی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره، برای اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک نهاد کارگری هست و برای فعالیت خودش از وزارت کار و امور اجتماعی بخش تشکل‌های کارگری مجوز گرفته و بنابراین به لحاظ حقوقی کاملا یک نهادی کارگری هست و خیلی عجیب هست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره اظهار نظر کرده. دوم اینکه انجمن سال 88 پس از وقایعی که نسبت نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اون سال اتفاق افتاد، به طور غیر قانونی دفترش پلم شد و تا امروز هم هیچ حکم قانونی برای بستن در انجمن و جلوگیری از فعالیت‌هاش داده نشده. بنابراین انجمن به لحاظ حقوقی شخصیت حقوقیش مستقر هست و متاسفانه به دلیل عدم اعمال حاکمیت قانون در ایران، به خصوص از سوی قوه قضاییه که باید پاسدار اجرای قانون در کشور باشه، این انجمن تعطیل شده و به لحاظ شخصیت حقوقیش کاملا پابرجاست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با تاکید بر عدم ادامه کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با شرایط سابق افزوده است که پیرو تفاهم‌نامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده، این تشکل صنفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. رجب علی مزروعی، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران:
گفتم این از طریق انجمن‌های استانی میشد. خب این یه طرحی بوده که معاون مطبوعاتی ارشاد آقای انتظامی که از قدم الایام با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مخالف بود و از این فرصت شغلیش استفاده کرده برای اینکه جلوی فعالیت‌های انجمن رو به هر شکل بگیره، این در استان‌ها فعالان مطبوعاتی دور هم جمع میشن و نهادهای صنفی مطبوعاتی رو شکل میدن، که البته این نهاد دیگه نهاد کارگری نیست، چون هم مدیران مسئول عضوشن که کارفرما هستن و هم روزنامه‌نگارا، اصلا ماهیتاً به لحاظ حقوقی متفاوت از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هستن که یک نهاد کارگری هست و به هیچ وجه اونها نمیتونن جایگزین باشن برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران. یک نهاد ملی و سراسری هست و میدونید که قبل از تعطیلی هم در بسیاری از استان‌ها شعبه داشت و نزدیک به 4000 روزنامه‌نگار که عضو انجمن بودن از سراسر کشور بودن.
آرش حسنیا، همکار رادیو فردا در جمهوری چک و عضو آخرین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نیز بر اینکه این انجمن صنفی همچنان پایگاه قانونی دارد تاکید می‌کند.
من فکر می‌کنم که ابتدا باید معلوم بشه که حرفای آقای جنتی چقدر مبنای قانونی داره و چقدر رنگ و بوی سیاسی داره. اگر ایشون مدعی هستن که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منحل شده، باید رأی دادگاهی رو که حکم در اونجا صادر شده رو ما بدونیم و ببینیم. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم چنین اتفاقی نیفتاده و دیگر مراحل انحلال انجمن که در اساسنامه انجمن هم آمده هیچ وقت اتفاق نیفتاده. انجمن بر اساس حکمی که دادستان وقت آقای مرتضوی که همکنون خودشون پرونده دارن، نوجات و متهمان هستن در دادگاه، بر اساس شرایط پس از اعتراضات سال 88 انجمن رو درش رو پلم کردن و مانع فعالیت‌های قانونی انجمن شدن. پس از اون اتفاق دیگه‌ای نیفتاده که ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو منحل شده فرض بکنیم. بعد از پیگیری‌ها هم گفتن مقام‌های قضایی که وزارت اطلاعات شاکیه انجمن هست، که هرگز چنین شکایتی به طور رسمی هم از وزارت اطلاعات باز ما نشنیدیم. اما من فکر می‌کنم که مادامی که مراحل قانونی برای انحلال انجمن پیشین که نه در اساسنامه انجمن چنین چیزی آمده و نه اتفاقی در دادگاه افتاده، کماکان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تنها انجمن صنفی برای کار روزنامه‌نگارا و برای کار روزنامه‌نگاری. و این صحبتی که آقای علی جنتی کردن به عنوان وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، من فکر می‌کنم که مبنای قانونی نداره. خب اگر مبنای سیاسی هم داشته باشه فرمایش ایشون، که دیگه از عهده قانون و روزنامه‌نگاران خارجه.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بهمن ماه گذشته نیز در بیانیه‌ای از تلاش وزارت کار برای ایجاد تشکل جایگزین برای این انجمن انتقاد کرده، آن را مداخله دولت در ایجاد تشکل‌های کارگری نامید و افزود که بر پایه مقررات کشور ممنوع است.
امروز در بخش فرهنگ و هنر چند نمایشگاه و یک نمایشگاه جدید رو معرفی میکنیم. از نمایش شروع کنیم. تراژدی هملت، اثر ماندگار ویلیام شکسپیر و کشمکش‌های درونی قهرمان این نمایش رو خیلی ها میشناسن. حالا در تهران نمایشی با عنوان مجلس انتقام‌جویی هملت به صحنه رفته. از فرج سرکویی میشنویم درباره این نمایش و نسبت اون با نمایش شکسپیر. آقای سرکویی،
در تاریخ تئاتر دنیا، یعنی در همه نمایشنامه هایی که از یونان تا کنون نوشته شده، هملت شاید یکی از پیچیده ترین چند لایه ترین شخصیت هایی است که یک نفر خلق کرده. هملت داستانش رو همه میدونیم، اما اونچه که در مورد هملت مورد بحث است این استش که او چرا عمل نمی کنه، چرا دیر عمل می کنه. وقتی عمل می کنه که دیگه دیر شده و پایان تراژیکی رو برای خودش رقم می زنه. تردید بین عمل و عمل نکردن، تفکر درباره مرگ و زندگی، یا به قول معروف بودن یا نبودن، و بیش از همه این که آیا تفکر، آیا اندیشیدن پای عمل رو سست میکنه؟ آیا بهتر نیست آدمی سریع عمل بکنه تا پیش از اون که سوالهای اساسی از خودش بپرسه و این سوالها که درباره هستی و وجود هستن پای عمل او رو بشکنه؟ بس ده ها مسئله دیگه در نمایشنامه هملت مطرح هستش و به همین دلیلم از همون روزگار تا کنون شاید بتونیم بگیم هزاران بار یا بیش از هزاران بار این نمایشنامه اجرا شده، فیلم های مختلف بر اساسش تهیه شده و هر کارگردانی کوشیده است که پرسش های این نمایشنامه رو کشف بکنه، پرسش های کشف نشده رو و به پرسش های کشف شده پاسخ های جدید بده و اجراهای نوعی ارائه بکنه. اما حالا سوالی که در تهران مطرح است این است که آیا می شود با شیوه های سنتی تعزیه و روحوزی و غیره این نمایشنامه رو به صحنه برد؟ یعنی در واقع آیا میشه با تکنیک های نمایش سنتی یک تراژدی بزرگ رو به صحنه برد؟ طب این البته همیشه در هر جایی رخ داده شکست خورده، چرا که توجه بکنیم که محتوا فرم متناسب خودش رو میطلبه. شما نمیتونید که مثلا روحوزی یا تعزیه که برای مثلا محتواهای خاصی به وجود آمده و با اونها مناسب هست بردارین برای یکی از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین تراژدی های دنیا اعمال بکنید و به خصوص اینکه بگید ما میخوایم یک بیان طنزآمیز از این نمایشنامه به دست بدیم. طنز در این نمایشنامه وجود داره، اما این نمایشنامه طنزآمیز نیست. مجلس انتقام جویی هملت که به نویسندگی و کارگردانی حسن جمالی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته، تلاشی است که کارگردان مدعی است ما میخوایم با شیوه های تکنیک استروکینگ های سنتی نمایشنامه هاملت رو به صحنه ببریم و به یک بیان طنزآمیز بدیم.
خب بپردازیم به نمایشگاه جدید. میگن خالکوبی از قدیمی ترین جلوه های هنر در تاریخ بشره و نمایشگاهی با عنوان خالکوبی در گالری سیحون برگزار شده.
سنت گذاشتن شیر سنگی بر گور برخی افراد مهم هم از سنت های قدیمی در بعضی از نقاط ایران بود، به خصوص در جنوب. البته شیر سنگی بر سردر قصرها هم گذاشته می شد، مجسمه شیر سنگی، اما بر سر قبرها هم گذاشته می شد، بر سر گورها، تا به اصطلاح بیان عظمت و قدرت و شکوه کسی باشه که مرده. حالا در گالری سیحون صادق ادهم 13 مجسمه شیر سنگی ارائه داده که اما شیر سنگی گورها نیستن، هرچند به اونا شباهت میبرن. روی این شیرهای سنگی در این حال اگر لغت خالکوبی به این دلیل در این عنوان نمایشگاه است که نوعی نقاشی شده به شیوه خالکوبی که در واقع چهره ی آدم هاست، چهره های تاریخی که در تاریخ ایران نقش بازی کردن. و جذاب‌ساز کوشیده است که در ترکیب شیرهایی که آفریده، در پاهای کوتاه یا بلندشون، در سر به اصطلاح سگمانندشون یا سر شیرمانندشون، هویت واقعی اون چهره های تاریخی رو در قالب مجسمه خلق میکنه و در واقع شیرها و خالها قرار است تاریخ رو برای ما از دیدگاه این هنرمند روایت کنن.
دو نمایشگاه جدید دیگه هم داریم، یکی نمایشگاه انجمن هنرمندان نقاش ایران و دیگری نمایشگاه آثار مریم حیدرزاده ترانه‌سرا و نقاش نابینا. از این دو نمایشگاه چه خبر؟ خیلی کوتاه.
نمایشگاه اول در خانه هنرمندان ایران هستش و هر هنرمند و عضو انجمن نقاشان دو اثر ارائه داده. 170 اثر هست از 100 هنرمند که طبیعتاً با تکنیک‌های مختلف است. نمایشگاه دوم نمایشگاه نقاشی‌های خانم مریم حیدرزاده است در گالری شیرین. 23 تابلو نقاشی که طبیعت رو با پرده‌های آبرنگ یا آکریلیک خلق کرده، ناتورالیسم و اکسپرسیونیسم می‌تونیم بگیم اغلب سبک اینا هستند. مریم حیدرزاده در کودکی و در سری جمل جراحی نابینا شده و اما تصاویری در ذهنش داره و همون تصاویر و خاطرات مثلا تقریبا محو شده رو بر تابلوهای خودش خلق کرده.
ممنون از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم تا از سیل هرمزگان و گرانی نان در اصفهان خبر بگیریم، از عملی نشدن وعده‌ها در مورد ساخت راه آهن غرب ایران تا بازار نوشت افزار مازندران و توقیف صدها خودرو در مشهد و خبرهای بیشتر. باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه دریا از اعزام امدادگران به مناطق سیل زده هرمزگان خبر داده. ابعاد خسارت سیل در این منطقه چطور بوده؟
همونطوری که مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان به روزنامه دریا گفته، سه تیم عملیاتی از توی این سازمان برای جستجوی مفقودان سیل اخیر در غرب استان هرمزگان راهی این منطقه شدند. به گفته ایشون دست کم 4 نفر در اثر سیل اخیر در غرب استان هرمزگان جان خودشون رو از دست دادن، شامل یک مادر و فرزندان ایشون بوده. علاوه بر این مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان گفته که 5 نفر هم مفقود هستند که امدادگران هلال احمر به دنبال اونها هستن و البته خسارات گسترده مالی و همچنین به برخی از مزارع و باغ‌های این منطقه هم به گفته این مقام محلی خسارت گسترده‌ای وارد شد.
روزنامه نصف جهان از نارضایتی نسبت به وضعیت نان در اصفهان گزارش داده. دلایل این نارضایتی چی عنوان شده؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش که با تیتر نان را از هر طرف بخوانید گران است منتشر کرده، اشاره کرده که برخی از واحدهای نانوایی در اصفهان آزادپز شدند. پیشتر قرار بود یک سری از نانوایی ها در هر استانی بنا به اعلام مقام های محلی آزادپز بشن، اما روزنامه نصف جهان تاکید کرده که برخی از نانوایی ها بدون اعلام رسمی آغاز کردن به آزادپزی. آزادپزی به معنی این هست اونطوری که روزنامه نصف جهان نوشته که قیمت نان با آرد آزاد محاسبه میشه و گرانتر از آردیست که نانیست که با قیمت آرد دولتی تولید میشه. البته رئیس اتحادیه نانوایان شهر اصفهان به روزنامه نصف جهان تاکید کرده که این طرح قرار بوده پیشتر در این شهر اجرا بشه، اما بنا به مشکلات و ملاحظاتی به تأخیر افتاده.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره وعده های عملی نشده برای ساخت راه آهن غرب ایران. تازه ترین وضعیت این پروژه چطوره؟
روزنامه 19 دی در این گزارش تاکید کردیم وعده های مختلفی در طی 14 سال گذشته برای راه اندازی راه آهن غرب داده شده. اشاره کردیم روزنامه که راه آهن غرب ایران قرار بود که یک کوریدور بشه و نقطه اتصال راه آهن شرق و غرب بشه و از طرف ایران رو به عراق و سایر کشورهای منطقه وصل کنه، اما این روزنامه نوشته که این طرح از سال 80 آغاز شده، کار به جایی رسید بعد از 14 سال که در سال 94 حتی یک ریال هم برای راه اندازی این پروژه بودجه اختصاص داده نشد.
روزنامه وارش گزارشی داریم میدانی درباره بازار نوشت‌افزار مازندران در آستانه آغاز سال تحصیلی. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
دو نکته اصلی روزنامه وارش در این گزارش مورد توجه قرار داده. یکی عدم نظارت بر کیفیت لوازم و تحریری که در شهرهای مختلف مازندران از جمله در ساری عرضه میشه هست و دیگری هم به نوشته روزنامه قیمت‌های بسیار متفاوت و متنوعی است که نوشت‌افزار در آستانه سال آغاز سال تحصیلی در استان مازندران دارن. این روزنامه اشاره کرده که این غیر از گرانی نوشت‌افزار هست نسبت به سال گذشته که در سال جاری حدود به نوشته روزنامه 20-30% برخی از نوشت‌افزارها گران‌تر شده.
روزنامه شهرآرا از توقیف صدها خودرو در یک هفته گذشته در مشهد بر اساس اجرای طرح مبارزه با فساد خبر داده. این طرح چیه و اتهام بازداشت شدگان چه چیزی اعلام شده؟
روزنامه شهرآرا از قول رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی نوشته که هفته گذشته 274 خودرو در شهر مشهد توقیف شدن. ایشون گفته که اتهام این افراد این هست که بی‌حجابی رو، یعنی در داخل خودرو بی‌حجاب بودن یا به گفته ایشون آلودگی صوتی ایجاد کردن و به گفته این مقام نیروی انتظامی استان خراسان رضوی این طرح اسمش طرح مبارزه با مظاهر علنی فساد هست و به همین دلیل این خودروها توقیف شدن و رانندگان اونها هم به مراجع قضایی معرفی شدن.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. و از تقویم تاریخ موسیقی جهان بشنویم همراه با بردی افشین.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
I'm caught. Though many tried, I'll live among you. Well disguised, I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind.
امروز سال روز تولد لئونارد کوهن، هنرمند پر آوازه و خوشنام اهل کانادا، مردی که 81 سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1934 میلادی در نزدیکی های شهر مونتریال در استان کوبک به دنیا آمد. آیه کوهن هنرمندی است که فعالیتش را در عرصه موسیقی در دهه 60 میلادی آغاز کرده و او به لطف طبع شاعرانش خالق آثاری بوده با ترانه‌های عمیق و پرمغز که مضمون‌هایی چون سیاست و مذهب رو در بر می‌گیره. لئونارد کوهن درست سال گذشته در 82مین سالگرد تولدش تازه‌ترین اثر استودیویش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم Popular Problems یا مصائب مردمی. این 13مین آلبوم لئونارد کوهن محسوب میشه و اتفاقاً با استقبال گرم منتقدین هم روبرو شد، از جمله نیل مک‌کورمک از روزنامه تلگراف، نشریه معتبر چاپ بریتانیا، این اثر رو یک شاهکار خوند. ما با هم به ادامه آهنگ Nevermind یا مهم نیست از همین آلبوم جدید لئونارد کوهن گوش میدیم. They're blood to me, they're dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I live by. There's truth that lives and truth that dies. سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1980 میلادی باب مارلی در حال دویدن در سنترال پارک شهر نیویورک آمریکا به یک بار غش میکنه. پس از اون پزشکان به این هنرمند برجسته اعلام میکنن که بیماری سرطانش به مراحل پیشرفته‌ای رسیده و به او گفتن احتمالاً تنها تا یک ماه دیگه زنده خواهد بود. با این حال باب مارلی دو روز بعد از این واقعه با گروه ویلرز در شهر پیتسبرو در ایالت پنسیلوانیا هم به روی صحنه رفت، اما اون اجرا آخرین کنسرت این هنرمند بود. بعد از این آخرین کنسرت باب مارلی برای معالجه سرطانش به چند کلینیک در شهرهای مختلف ایالات متحده سر زد و بعد از اون هم به آلمان رفت و تنها تونست 6 ماه بعد از این تاریخ دووم بیاره و بهار سال بعدش در 36 سالگی از دنیا رفت. باب مارلی 4 سال پیش از مرگش متوجه یک بافت سرطانی بر روی پوست شست پاش شده بود، اما بنا به اعتقادات مذهبیش توصیه پزشکان رو برای قطع کردن این عضو بدنش نپذیرفت و بعد هم در طی سالیان سرطان به بقیه اعضای بدنش سرایت کرد. باب مارلی آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار بود، مردی اهل جامائیکا و فعالیتش رو در دهه 60 میلادی آغاز کرده بود و تونست در جهان به موفقیت و اشتهار برسه. به جرات میشه گفت باب مارلی کسی بود که سبک موسیقی رگه رو به جهان شناسوند، سبکی که در کشورش جامائیکا شکل گرفته بود.
One heart, one heart, give thanks and praise to the Lord, and
Like a Virgin یا به مانند باکره از آلبومی به همین اسم، دومین مجموعه استودیویی از مدونا، آلبومی که 30 سال پیش در چنین روزی 21 سپتامبر سال 1985 در بریتانیا تبدیل شد به پرفروشترین آلبوم هفته. مدونای اون زمان 27 ساله تا به اون تاریخ به چنین افتخاری در این کشور نرسیده بود. این آلبوم در کشورهای دیگه ای هم چون آلمان، هلند، اسپانیا، نیوزیلند و آمریکا هم به این رتبه در جدول پرفروش‌های هفته رسیده بود. آلبوم Like a Virgin تا به امروز در سراسر دنیا به بیش از 25 میلیون نسخه به فروش رسیده. به غیر از این موفقیت تجاری خیره کننده، این اثر تحسین و تمجید اکثر منتقدین هنری رو هم در پی داشته و خیلی ها هم از جمله هیوگو میستری از روزنامه شیکاگو تریبیون انتشار این آلبوم رو نقطه آغازین پیشرفت مدونا دونستند. باز هم 30 سال پیش در چنین روزی 31 سپتامبر سال 1985 اون سوی اقیانوس اطلس در ایالات متحده و در جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته، آهنگی از گروه Dire Straits در صدر قرار گرفت. آهنگی به اسم Money for Nothing، آهنگی که برای این گروه بریتانیایی در سال 1986 میلادی جایزه بخش بهترین اجرای موسیقی راک رو در مراسم گرمی به ارمغان آورد. در اجرای این اثر، استینگ، هنرمند نامدار انگلیسی، به عنوان همخوان گروه دایر استریتس را همراهی کرده و البته گروه دایر استریتس هم خودش از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، گروهی که تا دو دهه پیش ابتدای دهه 90 میلادی هم فعال بود. علاوه این توضیح را هم باید بدم که این اثر، آهنگ Money for Nothing، به همراه یک ویدیوی جذاب منتشر شده بود، ویدیویی که برای اون زمان بسیار تازگی داشت، یک انیمیشن کامپیوتری خلاقانه بود. ما با هم به این آهنگ توجه میکنیم، Money for Nothing از گروه Dire Straits.
صبح صبحان با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه برنامه دیگه برمیگردیم و خبرهای تازه تر براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.